پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
دوستان عزیز سلام، من نوید توکلی هستم. صدای منو از رادیو پیام دوست و اتاق مشاوره میشنوید. به 18مین قسمت اتاق مشاوره خوش اومدید. همونطور که میدونید این 3مین قسمت از سری جدید اتاق مشاوره است که به مسائل رفتاری و ارتباطی مربوط به نوجوانان و کودکان میپردازه. قبل از هر چیز بریم داستان این هفته رو بشنویم، بعد برمیگردیم.
من مادر نوجوانی هستم که به نظرم دوستای خوبی نداره. تو جمعاشون دور از چشم من انگار سیگارای عجیب غریب میکشن و وقتی هم بچم تو خونه است خیلی پنهانکاری میکنه. مثلا دیدم که یواشکی وسایلشو جاهای مختلف خونه قایم میکنه و از اینجور کارا. راستش من اصلا حس خوبی نسبت به این کاراش ندارم. حتی شک دارم که اون معتاد شده باشه.
خب داستان این هفته رو شنیدید، نگرانی مادر از اعتیاد فرزندش. نگرانی که خب خیلی هم منطقیه و شاید همه ما یه مقداری نگرانی گاهی با خودمون داشته باشیم وقتی که بچه دار بشیم یا باشیم. خانم روحی وحید کارشناس محترم برنامه اینجا هستن. سلام خانم وحید، خوش اومدید و در خدمتتون هستیم.
سلام، خیلی متشکرم.
داستان رو شنیدید خانم وحید، چی کار میشه کرد برای اینکه اول از همه جلوگیری کنیم از اینکه بچه هامون به سمت اعتیاد اصولا کشیده نشن در واقع؟
بله.
و اینکه حالا اگر احساس این خانم بهمون دست داد، شبیه این خانم که ممکنه بچه همون داره به اون سمت میره، بعد حالا الان با چی کار کنیم؟ دوتا سوال متفاوت.
درسته، خیلی مهمه که در مورد سوء مصرف مواد مخدر و حالا حتی الکل پیشگیری کنیم. یعنی قبل از اینکه حالا خدای نکرده درگیرش بشیم، خوبه که ما آماده باشیم، هم اطلاعات خودمون در این زمینه کامل باشه، همون ارتباط درست رو با فرزندمون برقرار کرده باشیم، یعنی اون راه، اون دریچه باز باشه که بتونیم خیلی صریح و واضح در مورد این آسیب اجتماعی خیلی بزرگ و در واقع شاید مهمترینش باشه الان تو دنیای امروز باهاشون صحبت بکنیم. اولین قدم در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اینه که پدر و مادر خودشون مصرف کننده نباشن. یعنی مسلمه که اگر که الگوی مصرف در خانواده باشه، بچه این رو دیده باشه، ببینه، حالا با بوش آشنا باشه و در دامن این در واقع فساد و آسیب بزرگ بشه، احتمال درگیر شدنش خیلی خیلی بیشتره. این رو که خدمتون میگم که پدر و مادر مصرف کننده نباشن، حتی قبل از تولد فرزند هم تاکید میکنم که مهمه. یه چیز خیلی ساده رو حالا مثال میزنم که سیگار هست و اثر نیکوتین. نیکوتین بر جنین مخصوصا در 3 هفته اول بارداری اثر تخریب کننده داره. حالا چه برسه فکر کنین به مواد مخدری که ممکن مصرف بکنن. یه اشتباه رایجی که خیلی میشنوم اینه که اغلب شیشه رو ماده مخدر نمیدونن. اگرچه که روانگردانه ولی بسیار مخربه و اثرات خیلی بدی روی خود فرد مصرف کننده داره، که حالا به کنار روی جنین و روی آینده فرزند سلامت جسمی و بیشتر روانیش خواهد گذاشت. مطلب دیگه که اشاره میکنم توی این زمینه پیشگیری، توجه محبت آمیزه مخصوصا در سنین قبل از مدرسه. خیلی مهمه که توی خانواده یه سری فضیلت ها، یه سری صفات پسندیده تعریف بشه، الگو بشه و تحکیم بشه. یه چیزی منظورم مثل صداقت، انصاف، شرافت، عدالت، احترام به خود و دیگران، مفهوم قانون رو فهمیدن و رعایت کردن. اینا وقتی که توی متن خانواده جاری هست خیلی عادیه، یعنی بچه میبینه پدر مادرش صداقت رو رعایت میکنن، در رفتار با او عدالت و احترام رو دارن، اینها ناخودآگاه بدون هیچ حرف و حدیثی، یعنی لازم نیست ما همش پیام گفتاری بدیم، نصیحت کنیم که خیلی هم بی‌نتیجه است در واقع با بچه‌ها، الگو کنیم، نشون بدیم و در اونها تمجیدش کنیم، تشویقش کنیم و جا بندازیم. اینا خیلی کمکشون میکنه مخصوصا در نوجوانیشون. سالهای بین 5 تا 9 سال فرزندان ما سن تجربه آموزیه. یعنی اینا بین تخیل و واقعیت مدام شیفت میکنن، مدام در حال حرکتن. اون چیزی که میبینن خیلی مهمه، نه اون چیزی که میشنون. بچه های ما رو زیر ذره‌بین دارن، رفتار ما رو، اعمال ما رو میبینن، ولی کمتر صدای ما رو میشنون. یعنی هرچی بخوایم شعار بدیم اونقدر تأثیر نداره که ببینن ما چه کار میکنیم. پس الگوی رفتاری والدین و معاشرینی که خانواده انتخاب میکنن و باشون در ارتباط و معاشرت هستن خیلی مهمه. دقت کنیم تا اونجایی که در واقع ما میتونیم کنترل بکنیم، معاشرینی که داریم آدم هایی باشن که مدل فکری و رفتارشون مثل ماست. یعنی اگر قراره توی مهمونی های شبانه که بچه ها حضور دارن مدام مشروب سرو بشه و همه بخورن و حالا پیامدهاش و رفتارهاش و حرف و حدیثاش و بچه ها ناظر و شاهد باشن، قطعا دارن از همون لحظه آسیب رو میبینن و منتظر باشن که یه موقع خودش هم امتحان خواهد کرد.
تا زمانی که بچه خب تو خونه بیشتر وقتش رو میگذرونه، خب میشه کنترل کرد رفتارهای خودمونو، ولی خب بعد که میره مدرسه، بچه ها تو مدرسه هستن، اطراف هستن، تو خیابون حتی هستن، اینا چجوری میشه اونو بیشتر کنترل کرد؟
ببینید، ما با بچه‌مون توی خونه، مخصوصا وقتی که نزدیک به سن رفتن به اولین محیط بعد از خانواده هستن، یعنی مهد کودک و پیش دبستان و بعدم دبستان، وقتی نزدیک میشن خیلی مهمه که پدر و مادر، حالا مخصوصا فکر میکنم مادرها، چون که وقت بیشتری رو با کودکشون میگذرونن توی منزل، وارد بازی‌هایی بشن که ما بهش میگیم رول پلی، یعنی نقش هایی رو با بچه بازی بکنن که داره تصویر میکنه توی اون بازی محیط مدرسه یا مهد کودکش رو. حالا چند تا عروسک رو میچینن، خب اینا دوستای تو میشن، من مثلا حالا معلمتم، تو خودت باش، یا بلافاصله بچه‌ها دوست دارن معلم باشن، حالا تو معلم باش، من مثل تو میشم یا مثل دوستات میشم. بهشون یاد میدیم که در واقع چه جوری دوست پیدا کنن، چه دوستی رو انتخاب بکنن، این که در واقع دنبال رو نباشن، لابلای همون رول پلیه و بازیه یادش میدیم که نظرش رو بگه، و اگر مثلا پیشنهادی بهش میشه که فکر میکنه درست نیست، مثلا معلم گفته که خب بچه‌ها یه وقت آزادی داریم تو کلاس بازی کنین، یکی از دوستاش میگه که بیا بریم مثلا توی راپلا یا بیا بریم توی حیاط، تمام اینها رو در واقع به مواردی که به ذهن مادر میرسه اینا رو توی بازی‌ها مطرح بکنه که دنبال روی دوستاش نباشه، قانون رو بشناسه، و قانون توی مدرسه و مهد کودک اول از مربی شروع میشه در واقع دیگه، با اون چک بکنه، با اون مطرح بکنه، از اون اجازه بگیره. و اینکه در واقع دوستیابی خیلی مهمه که با بچه‌مون تمرین کنیم، مثلا مواقعی که اونها رو به پارک میبریم، زمین بازی میبریم، اگه کلاس موسیقی میرن قبل از اینکه وارد محیط رسمی و جدی مدرسه بشن، بلد باشن که اول نگاه کنن ببینن کدوم یکی از بچه‌ها رو بیشتر دوست دارن، از لحاظ اینکه رفتار بدی نداره، تون نیست، بی ادب نیست، هول نمیده، چیزی پرت نمی‌کنه، انتخاب کنن اول از دور، بعد برن جلو، اسمشون رو بگن، اسمشون رو بپرسن، یادشون بدیم گام به گام و تشویقشون بکنیم که دوستی‌های در واقع درست و پایدارتری بتونن بسازن. کنترل بکنیم مهمونیایی که بچه‌ها میرن، هر تولدی رو دعوت میشن قطعا لزوم نداره که بره، ما باید شناخت داشته باشیم روی خانواده ها. اگه بچه‌ها بزرگتر هستن، حالا سن 9 سال و 10 سال، حالا شروع نوجوانی 12 سال، سینما رفتنشون رو قطعا چک کنیم، ببریمشون اوایل حتی ما هم باشیم، یا اگر که حالا گروه دوستا رو تایید میکنیم و مطمئنیم ببریمشون و حتما بیایم دنبالشون توی رفت و برگشت، همراهشون باشیم و تو همون فضای ماشین حرفاشون رو بشنویم، رفتاراشون رو چک بکنیم. فیلم هایی که بچه های ما میبینن یا کانال های ماهواره ای که اجازه دارن حالا کارتونی چیزی از توش ببینن خیلی مهمه که حتما با انتخاب و نظارت ما باشه. توصیه من اینه که خواهش میکنم حتی کارتون رو، حتی فیلمی که مال کودک، برای دفعه اول ببینید و با کودکتون هم همراه ببینید، یعنی شما در کنارش باشین تا بتونین که هایلایت کنین جاهایی رو که دوست دارین. یعنی اگر که یه صفت خوبی میبینین، یه شخصیت خوبی هست، تعریف کنین که او این چه کار قشنگی کرد، چقدر این دختر خوبیه، چقدر اون مثلا شخصیت جالبه فلان اینا. اگر چیزی میبینید که یه جور زنگ خطره یا شما نمیپسندین، مدل اخلاقی و تربیتی شما نیست، خیلی نرم اون رو هم نقد کنین. چقدر مثلا این قهرمان داستان اینش خوب بود، اونش خوب بود، ولی این حرفشو دوست نداشتم، این رفتارشو نمیپسندیدم، مدل خانواده ما نیست، مال فرهنگ ما نیست. نتیجه گیری اخلاقی که در واقع اون تجزیه و تحلیل نهایی که روی اون فیلم یا اون داستان میکنین، اون غلبه خواهد کرد توی ذهن کودک من، وگرنه که نمیتونم همیشه خیلی فیلمای شسته رفته داشته باشم. به هر حال دنیایی که داره این فیلم ها رو میسازه خیلی به این معیارها توجه نمیکنه. من مادر یا من پدر در کنار فرزندم میبینم و میگم ارزش گذاری میکنم روی وقایعی که در اون فیلم اتفاق میفته.
بسیار خب، خیلی ممنون. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم. من یه سوال ازتون دارم. خب خانم وحید، همونطور که گفتم یه سوال دارم. سو یه سوالی که برام پیش اومد تو قسمت قبل. گفتید که یکی از راه‌های پیشگیری از حالا به خطر افتادن بچه‌ها در دام اعتیاد کنترلشونه. اینکه مثلا همه تولدها رو ذکر کردید که نباید لزوما برن، یا سینما که میخوان برن کنترل بشن، یا حتی ببریم بیاریمشون اینا. مسئله که الان پیش میاد اینه که این کنترل باعث نمیشه که اعتماد به نفسشون از دست بدن، جلوی دوستاشون استقلالشون از دست بدن، و یا حتی بدتر یاغی بشن، یعنی بخوان قیام کنن در مقابل این کنترل.
خیلی سوال دقیقیه. ببینین، به عنوان پدر و مادر ما نقش مراقبت و نظارت رو داریم و اینو حتما جا میندازیم توی خونه برای بچه‌ها که وظیفه من اینه که از تو مراقبت بکنم. وقتی که فرزند من کوچیکه، حالا فکر میکنم اینو شاید اشاره کردم، اولین بارهایی که داره از خونه میره بیرون، حالا مثلا مهد کودکه، بعد حالا مدرسه است، بعد شاید اولین مهمونیایی که دعوت میشه توی جمع مدرسه، داره بزرگ میشه، میخواد که اون استقلال رو داشته باشه. برای اولین ها من خیلی دقت میکنم، چون در واقع هم دارم معیارهای خودم رو به بچه‌م نشون میدم، هم دارم اون رو تربیت میکنم. بنابراین شاید مثلا یه قانونهایی رو برای اولین بار اصلا توی جمع خانواده مطرح میکنیم که مهمونیهایی که دعوت میشی من باید بشناسم اون خانواده رو. همه مهمونیها رو نمیتونیم بریم. یا مثلا اگه با کسی دوستی که میخوای معاشرت صمیمی‌تری بکنی، حتما اول دعوتش کن خونه. من هم دوست دارم باهاش آشنا بشم. اینا وقتی که بچه‌ها مثلا 9 سالشونه، 10 سالشونه و قطعاً میپذیرن که هنوز این مراقبت لازمه، خودش هم تردید داره به خودش. بعد که امتحانش میکنم و قطعاً به فرزندمون اعتماد میکنیم، میبینم که دوستیای خوبی داره، انتخابهای درستی کرده، اصولاً بچه‌ای نیست که من به عنوان مادر میفهمم خیلی اهل خطر باشه، ریسک و دوست داشته باشه، بچه خطر آفرینی باشه، خب اعتماد میکنم که خب پس میتونیم مثلا آزادی بیشتری داشته باشیم. اولین سینماهایی که میخوان برن حتما، خب حالا مثلا کوچیکه دیگه، 10 سالشه یا 12 سالشه، حتما من میبرم و میارمشون. ولی وقتی که قدم به نوجوانی میذاره، همونجوری که شما گفتین، اون استقلال، اون آزادی که دلش میخواد رو بهش میدم، مگر اینکه یه تخطی ببینم، مگر اینکه جایی از اعتماد من سوء استفاده بشه. به قولی چی میگن، بیگناه مگر خلافش ثابت بشه. یعنی من اون معیارها رو میذارم، قدم به قدم همراهیش میکنم تا به اون رشته میرسه. نوجوانی کلا شروع یه سری استقلالهای اجتماعیه. من اینو بهش میدم با توضیحات کامل. چیزی که شاید نکته بعدی بود میخواستم بگم اینه که درس تصمیم گیری به بچه‌م میدم. یعنی همیشه من براش انتخاب نمیکنم. دفعه اول دوم شاید نشونش میدم، بعد بهش میگم که خب حالا به نظر تو این دوست خوبیه؟ حالا به نظر تو دوستیه که میتونی باهاش معاشرت نزدیکتری داشته باشی؟ چه ویژگی هایی داره که تو میپسندی؟ برای تو چی کار میکنه که تو اون رو دوست صمیمی خطاب میکنی؟ با سوال هام، با وقتی که میگذارم برای درد دلای صمیمانه و حرفای خصوصی که با هم دیگه میزنیم، شاید به نوعی هدایتش میکنم به اینکه خودش یاد بگیره، خودش به این درک برسه که چی خوبه، چی صلاحه، چی خطره. یه مورد دیگه اینه که کلا بچه‌ها رو نترسونیم، ولی آگاه کنیم. یعنی اطلاعات درست و جامع بدیم در مورد اعتیاد، در مورد انواع مواد مخدر، پیشنهادهایی که ممکنه دوستای ناباب یا حالا آدمای مختلف توی اجتماع در این مورد بهشون بدن. و تاکید میکنم که درباره اثرات سوء دراز مدت صحبت نکنید. بچه ها نزدیک رو بیشتر تو ذهن میذارن و میترسن و متوجهش میشن. مثلا در مورد سیگار، این که به ریه ها صدمه میزنه، سرطان ریه میگیریم، نمیدونم چی، نه. ولی این که مثلا دهنت بوی بد میگیره، دندونات کدر میشه، انگشتات لکای زرد میمونه و تو دوستاتو از دست میدی به خاطر این، و بعد حالا مثلا کلا رو ارزش‌های اخلاقی که این مورد پسند من و پدرت نیست، ما خودمونم نمی‌کشیم یا دوست نداریم، علاقه نداریم به اینکه این تو خانواده‌مون باشه، یه چیزایی که نزدیک و ملموس‌تره توی مثال‌هامون بهتر به بچه‌ها میتونه کمک بکنه. یه چیز دیگه که میتونه خطر باشه اینه که معمولاً بین 5 تا 9 سال بچه‌ها جذب یه بوهایی میشن، البته گاهی وقتا، مثل بوی رنگ، بوی چسب، بوی بنزین. درسته. بعضی از این افشانه ها، آره، اینا رو یه کمی توجه بیشتر بهش بکنیم، جدی بگیریم. زیاده رویش هم احتمال آسیب دائم مغزی رو میده، و هم این که به هر حال هر کدوم از اینایی که اسم بردم یه زمینه اعتیادی استنشاقی میتونه ایجاد بکنه. بنابراین تا میتونیم اونها رو برحذر بکنیم که نه، مثلا این کار خوبی نیست، اینا رو بو نمیکنیم. نه به بچه‌مون یاد بدیم که به جا و به موقع بگه. یعنی مهارت نگفتن رو اگر خودمونم بلد نیستیم، کارگاه‌های آموزشی هستن مراکز مشاوره، حتما شرکت کنیم، یاد بگیریم توی دعوت‌ها و موقعیت‌ها، مخصوصا وقتی نوجوانن، فشار گروه همسالانشون خیلی تأثیر گذاره. توی داستان امروز نگرانی این مادر بیجا نبود، چون بچهش نوجوانه و در فشاری قرار میگیره که دوست داره از طریق در واقع همسالانش تایید بشه، تو گروه اونها پذیرفته بشه، وگرنه اون انزواه، اون تنهایی، اون طرد شدن خودش یک عالمه مشکلات دیگه به وجود میاره برای نوجوان. اختلال در رشدش میشه، افسردگی بهش میده و خیلی آسیب‌های دیگه. بنابراین این مهارت نگفتن رو در حفظ بعضی از روابط و دوستی‌ها باید که بلد باشیم که بهش یاد بدیم. به بچه همون در واقع آموزش بدیم که اگر توی دستشویی مدرسه یا حالا یه مکانهایی بوی غیرعادی، بوی بنگ و حشیش و علف سوخته و اینها بود که میتونیم براش توجیه بکنیم، بوی یه سوختگی، بوی یه گیاه مثلا دود گرفته است، سریع و محل رو ترک بکنن و حتما بشینیم و با بچه همون فیلم های آموزشی در مورد پیشگیری از اعتیاد یا آگهی هایی که در این مورد ساختن رو در کنارشون ببینیم و اون رو بکنیم سکوی پرتاب. یعنی وقتی میخوام شروع کنم با بچه هم در مورد قضیه اعتیاد، گاهی وقتا نمیدونم خب حالا چی بگم، از کجا شروع کنم، شاید لازم نباشه، یا مثل این مادری که خطر رو احساس کرده، دیدن یه فیلم اینجوری با هم میتونه سر بحث رو باز بکنه و خطراتش رو در واقع نشون بده و در موردش صحبت بکنن.
فیلم خاصی مد نظرتون هست که معرفی کنیم به شنوندگان عزیزمون؟
اینو حتما میتونن توی سایت های مختلف اینترنتی در واقع سرچ بکنن و پیدا بکنن، ولی یه مجموعه فیلم های آموزشی خیلی مفصل و کامل و خوب در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از دکتر هومان نارنجی ها هست که این رو میتونن از مراکز آموزشی بگیرن، حتی شاید بتونن از انبار رادیو تلویزیون بگیرن. به هر حال اینا در دسترس هستش و خیلی هم فیلم های خوبیه.
اسم خاصی نداره، همین فقط اسم سازندش مطرحه دیگه.
بله، چون مجموعه پیشگیری از اعتیاد، در واقع اسم اعتیاد تنیز، پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر هست از دکتر نارنجی ها.
خب دوستان عزیز، بخش آخره و بخش جمع‌بندی. خانم وحید، جمع‌بندی شما و کلام آخرتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. دورانی که دوران ریسک شاید نامگذاری میکنیم، دوران متوسط است. یعنی دوران شروع نوجوانی و بلوغ فرزندانمون که بسیار دوره‌ای هست که آسیب پذیر هستن در اون. راه ارتباطی رو همیشه باز بگذاریم. اجازه بدیم که بتونن راحت بیان در مورد هر چیزی که مایلن سوال کنن و با ما وارد بحث و گفتگو بشن در موردش. و اول متوسطه رو مثل اول مهد کودک بدونیم. یعنی کیف بچه‌هامون رو چک کنیم، برنامه درسشون رو مرور کنیم، تکالیفشون رو بخوایم که وقتی انجام میدن به ما نشون بدن و همیشه همیشه هوشیار باشیم که با چه کسانی دوست میشن و چه جور معاشرت هایی دارن. این نظارت و مراقبت همیشگی ما میتونه واقعا سرنوشت ساز باشه واسه بچه ها. با اولیای مدرسه در تماس نزدیک باشیم و حال و رفتار و کار بچه‌مون رو توی مدرسه در واقع از این طریق هم چک بکنیم و نظارت داشته باشیم. برنامه ریزی دقیق بکنیم برای اوقات فراغت بچه ها، مخصوصا در این دوران نوجوانی 12 تا 17 سال. مسئولیت پذیر بارشون بیاریم، یعنی ازشون بخوایم که یه کارهایی رو انجام بدن. قوانین منزل رو صریح و واضح بگیم، باید بدونن که ما از اونها چه انتظاری داریم و چی میخوایم و پیامد اعمالشون هرگز نادیده گرفته نشه. به جا تشویق بشن، به جا در واقع اون تنبیه محرومیتی یا هر چیزی رو که از اول تعیین کردیم و توی اون قانون گذاری مطرح کردیم اجرا بکنیم. ثابت قدم باشیم، اگر روی مسئله جواب ما منفیه صراحت داشته باشیم و روی این نه خودمون، روی این منفیه بمونیم. همیشه قولهایی رو به بچه ها بدیم که میتونیم نگه داریم و منطقی باشیم. تنبیه مطابق با تخلف و در حد توان و اون تخلف بچه باید تعیین باشه. و از همه مهمتر، آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که خوب بهشون گوش بدیم، اجازه بدیم که حرف بزنن و واقعا به حرفاشون گوش بدیم، از پیش قضاوت نکنیم و حرفشون رو قطع نکنیم. مرسی.
خیلی ممنون خانم وحید، توضیحاتتون خیلی کامل و جامع بود. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از اتاق مشاوره رسیدیم. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.